Kardeşim çok kıymetli konuşmalı ağzım. Dış ses tamam ağzım.
Efendim minik değil.
Az Ruzi Düşenbe, Tocum, Adar, Sonunay, İnterneti, Radyoyu, Uzudik.
Tabak inabda, Cemsiz, Bağo, Zer olmalı.
Jozen ne dodan onu?
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای فرق
www.azadi.org
سلام شنونده عزیز امروز دهمی مارت است و من زرنگز نوروز شاه با آخرین خبرها از تاجیکستان منطقه و جهان در خدمت شما مقامات در تاجیکستان از حدوداً 10% کاهش یافتن شمار افراد بیکار خبر دادند. نه همه به درستی این آمار باور دارند. بنابر اطلاع آژانس آمار سال 2023 رسما در کشور 48.3 هزار نفر چون بیکار به قید گرفته شدند که این به فرق از یک سال پیشتر 9.7% کمتر بوده است. خبرگزاری رسمی خاور با استناد به آژانس آمار نوشته است که بیش از 46% بیکاران را در تاجیکستان زنان تشکیل می‌دهند. مسئولین سبب کاهش بیکاری را ایجاد جایهای نو کاری و برگزاری یارمارکه‌های جایهای خالی کاری گفتند، اما اکثر ساکنان و تحلیلگران می‌گویند آمار واقعی بیکاران از معلومات رسمی خیلی بیشتر است، زیرا در کشور اکثریت بیکاران یا کارجویان خود را رسما ثبت نام نمی کنند. نبود جای کار مناسب سبب شده که هزاران نفر برای دریافت کار راهی روسیه و کشورهای دیگر را پیش گیرند. از آمارهای جانب روسیه برمی آید که افزایش فشار و رید و راندن مهاجران هم در یک دو سال اخیر پیش راه میزان افزاینده مهاجرت به مسکو را نگرفته است. اظهارات مقامات تاجیکستان درباره تعداد بیکاران همیشه شبهه و گمان ها را در پی داشته است. از جمله سال 2020 بانک جهانی شماره بیکاران را در کشور 5 برابر بیشتر از آمار رسمی گفته بود. در گذشته برخی از کارفرمایان گفته بودند شمار بیکاران زیاد است، اما ضمن دعوت به جای کار اکثر آنها با سبب کمی معاش یا پیشنهاد کار را نمیپذیرند یا زود آن را ترک میکنند. بیکاری یا کار با معاش کم یکی از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است. در پی ترکیش یک موتورسیکل بمب‌گذاری شده در شهر پشاور پاکستان 2 تن جان باخته 1 نفر مجروح شده است. حادثه صبح امروز رخ داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به کاشف عباسی، یک افسر پلیس پشاور نوشته است که در موتورسیکل 4-5 کیلو مواد منفجره جای کرده شده بود. مسئولیت ترکیش را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. پشاور مرکزی ولایت خیبر پختونخوا است و در سرحد با افغانستان جایگیر است. در چند سال اخیر این شهر شاهد چند حمله مرگ بار شده است. 230 میلیون زنان و دختران در دنیا قربانی جراحی عضوهای جنسی یا ختنه شدند. بنابر گزارش نوی بنیادی اطفال سازمان ملل متحد در 8 سال اخیر شمار زنان ختنه شده 15% یا 30 میلیون نفر زیاد شدند. کترین رسل مدیر بنیادی اطفال سازمان ملل گفته است افزایش این آمار به معنی پنج شدن این پدیده در جهان نبوده، به زیاد شدن تولد دختران در کشورهای وابسته است که از این تجربه استفاده میکنند. با تاکید او سالهای اخیر اکثر دختران تو سینی 5 چنین جراحی می شوند و افزوده است این وضع پیشگیری از چنین عمل را ناممکن می کند. ما باید تلاش ها برای از بین بردن این عمل ضررآور را بیشتر کنیم. افزود کترین روسل و از کشورهای چون کنیا و مصر مثال آورد که توانستند موردهای ختنه زنان را کاهش دهند. به اطلاع سازمان ملل متحد این تجربه در بعضی از کشورهای آفریقایی، آسیا و خاورمیانه هم معمول است. ختنه زنان در قفقاز شمالی، داغستان و انگوشستان و گرجستان هم آشکار شده بود. جراحی اکثرا در شرایط خانه و با تیغ معمولی انجام شده است. شر زنان در برای سبب ختنه شدن یکسان نیست. برخی این عمل را بدین ربط می دهند. گروه دیگر آن را یک عنعنه قدیمی می نامند و بر این باورند که زن ختنه شده احساس زیادی شهوت ندارد و به شوهرش صادق می ماند. سازمان ملل در گذشته گفته بود با این شیوه تناسل صدها میلیون زن آسیب دیده است. حامیان حقوق این عمل را نقض حقوق انسان و بدترین تبعیض زنان عنوان کردند. با گفته آنها این سنت قدیمه سبب مرگ و عذاب دائمی زنان می شود. پلیس ترکیه 33 نفر را با گمان همکاری با گروه دولت اسلامی و احتمال آمادگی به حمله تروریستی در استانه انتخابات این کشور بازداشت کرده است. قرار است روز 31 مرد در ترکیه انتخابات مجلس های محلی برگزار شود. پلیس گفت ضمن عملیات ویژه در منطقه شمال و غرب ترکیه سلاح و پول و سند های شبهناک آشکار شده است. وزیر کارهای داخلی ترکیه علی یرلیکای گفته است ما یگان تروریست را تحمل نمی کنیم. ما با تلاش نظامیان مبارزه را به استدامه می دهیم. به تاکید او افراد بازداشت شده توسط مسجدهای غیر رسمی و مکتب های دینی به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش کمک مالی می فرستادند. در 10 سال اخیر ترکیه شاهد چندین حمله های مرگباری وابسته به گروه تندروی داعش شده است. ماه انور امسال در حمله در کلیسای استانبول یک نفر کشته شد. همچنین این گروه تندرو در مرگ بیش از 100 و زخمی شدن 10 نفر دیگر در حادثه سال 2015 در انقره ترکیه گناهکار دانسته می شود.
محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از بسیار منطقه های کشور به رادیوی آزادی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که شب 7 به 8 مرد گذشته همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالان که بر اساس رجه تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند، مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کولاب گزارش داد که شب گذشته ساکنان بسیار محله‌های شهر برق نداشتند و فقط صبح 8 مرد برای شان 1.5 ساعت برق داده شد. در ناحیه‌های اطراف کولاب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه مؤمن آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه‌های شهر توز، واسه، همدانی، یاوان، خراسان و دیگر ناحیه‌های ولایت ختلان هم میگویند شبانه روز گذشته همگی 1 ساعت برق داشتند. در شهر باختر مرکز ولایت ختلان ساکنان 4 ساعت برق داشتند. تلاش خبرنگار رادیوی آزادی برای فهمیدن شرح مسئله از اداره برق منطقه کولاب به نتیجه بود. در ولایت سوغد و ناحیه های منطقه رشت هم ساکنان از اجرا نشدن لیمیت برق شکایت دارند. کاربر رادیوی آزادی از شهر پنجکه نوشته است به آنها فقط 0.5 ساعت برق داده شد. ساکنان شهر بوستان در ولایت سوغد میگویند 20 روز است که 2 ساعت صبح و 2 ساعت بیگاه برق میگیرند. کاربر آزادی از ناحیه دوشتیچ هم نوشته است شب گذشته ساکنان فقط 2 ساعت برق داشتند. از عین حال در ناحیه های مسجا و اشت هم خبر رسیده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه رودکی کنار دوشنبه هم میگوید شام 7 مرد ساعت از 20 گذشته است ولی ساکنان برق ندارند. مقامات از سیرمای سال 2023 به ساکنان منطقه ها با لیمیت یا به طور محدود برق می دهند. بر اساس رجه تعیین کرده شبکه های تقسیماتی برق، ساکنان صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 22 باید برق گیرند. ولی شکایت ها نشان می دهد که همین رجه تعیین کرده مقامات هم در انتقال برق رعایت نمی شود. بجز منطقه ها در پایتخت تاجیکستان هم دوام 10 روز اخیر مردم از کمبود برق شکایت می کنند. آخر ماه فوریه نوبدار شبکه های برق دوشنبه رادیوی آزادی گفت دستور گرفتند که انتقال برق را با نوبت در محله های پایتخت قطع کنند. مسئولین رسما جاری شدن لیمیت در پایتخت را رد کردند، اما ساکنان گفتند هنوز هم انتقال برق در محله های شهر دوشنبه قطع می شود. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبود آب در آبانبارها، تعمیر تجهیزات، صدمه و یک بار از زیاد شدن استفاده برق را از سبب های کمبود برق در کشور می گویند. اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبود آن در داخل کشور شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 2 ماه پس از پیامش به هر دو پلاته پارلمان راه های اجرای آن را با حکومت در میان گذاشته است. شخصان مسئول و منصبداران تاجیکستان از صحبت با خبرنگاران در این گونه موضوعها خودداری می کنند. از این رو رادیو آزادی چند نکته پیام را که روز 28 دکامبر سال گذشته گفته شدند تحلیل کرد. چه چیزی از نکات گفته شده در مرحله انجام شوی است؟ کدام مسئله ها اجرا شدند و چه چیزها هر سال تکرار اما حل نشده میمانند؟ من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرزیدنت به حکومت امر داده است که برای حفظ سرعت رشد اقتصادی در سطح 8% و برای کاهش دادن فقر تا 10% در دوام 7 سال چاره‌های مشخص اندیشند. سال 2023 آمار رسمی تاجیکستان رشد اقتصادی 8% را به توسعه کشاورزی و صنعت نسبت داد که حدود نیمی از تولید مجموعی محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. اما گزارش بانک جهانی در سال 2023 رشد اقتصادی تاجیکستان را به بیشتر شدن طلبات اهالی، پولهای فرستاده مهاجران و سرمایه گذاری ها، گرانت و قرضها در طرحهای کشور پیوند می‌دهد. به عباره ساده‌تر، پول در دست مردم از حساب پول فرستاده مهاجران و سرمایه گذاری در طرحها از حساب قرض و گرانت‌ها می‌ماند که در مجموع چرخ اقتصاد را به گردش می‌آورد. تحلیلگران بانک رشد اوراسیا رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2024 از حساب بالا رفتن طلبات داخلی، گسترش یافتن عرصه‌های کلیدی صنعت به مثل برق، نقلیات و غیره 7.3% پیشگویی می‌کنند. امام علی رحمان در بخش مالی دستور داد که رقمی سازی مالی و انداز یا مالیاتی را گسترش دهند. تایی دو سالی آینده به وزارت های مالیه، رشد اقتصاد، بانک ملی و اداره های دیگر وظیفه دار شدند تا نظام پرداخت های غیر نقدی را در همه حوزه ها از جمله در نقطه های خرده فروشی و خدماتی به طور کامل اجرا کنند. قبلا در ماه ایونی سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد تا پرداخت های همه نمودی باجهای گمرکی و جریمه ها به طور غیر نقدی پرداخت و پایگاه داده های واحد خدمت رسانی های رقمی تأسیس داده شوند. اما این دستورها در عمل تا آخر عملی نمی شوند. کارشناسان بر این نظرند که در قدم اول نبودن زمینه فنی، اینترنت سوس و عدم مهارت در میان بخشای بزرگی از مردم برای استفاده از فناوری های رقمی باعث به اجرا نشدن این دستورها می گردد. امام علی رحمان در ماه مرد سال 2022 فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انواع بازرسی و واحدهای تجاری برای مدت یک سال متوقف شدند. آن زمان گفته شد که این فرمان برای قبول قانون تنظیم مناسبت‌های مراتوریا زمینه ایجاد می‌کند. نظارت بر اجرای این فرمان توسط دادستانی اعمال خواهد شد. با وجود این، صاحب کاران در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که مراتوریا به طور لازم اجرا و نظارت نمی‌شود. سال گذشته بیش از 21,000 صاحبکار شغل خود را دیگر کردند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور آمده است که 113.6 میلیون دلار نسبت به سال گذشته بیشتر است. کشورهای اساسی سرمایه گذار قزاقستان، چین، روسیه، لوکسمبورگ، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ازبکستان می باشند. با این حال در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجی آمریکا در بخش فضای سرمایه گذاری تاجیکستان در مقام جایهای دشوار برای راه اندازی تجارت برای سرمایه گذاری خارجی قرار دارد. مؤلفان دلیل اساسی آن را ضعف در حاکمیت قانون مخصوصا در مناسبت به حق مالکیت می دانند. کارشناسان نیز به انحصار یا مناپولی صنایع درآمدزا از طرف گروه های نزدیک به دولت که از پشتیبانی پره حکومت برخوردارند تأکید می کنند. امام علی رحمان در پیام خود به بخش های سیاحی توجه مخصوص کرد. بانک جهانی پیشتر در گزارش خود ارزش بلند بلیت به تاجیکستان و نارسایی خط سیرهای داخلی، رشد کند زیر ساختارهای سیاحی و اینترنت بخصوص در ناحیه دوردست و شرایط بدی بهداشت را از مشکل های اصلی سیاحی عنوان کرد. کارشناسان این بخش در صحبت با رادیو آزادی با وجود مانع‌های ماموری برای سیاحان خارجی، پشتیبانی ضعیف دولت از تجارت و فساد اشاره می‌کنند. امام علی رحمان سال 2018 را سال سیاحی و در سال 2019 سه ساله رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد. بنابراین یاری های هدفمند در سال 2024 بیش از 11% بیشتر می شوند و از 612 سامانی تا 680 سامانی بالا می روند. پرداخت سالانه به کودکان آیله های کمبیزاد از 34 سامانی به 72 افزایش می یابد. طبق آمار رسمی میزان فقر در تاجیکستان 22.5% است. این هم در حال است که کمک اجتماعی از دولت 222,000 آدم یا 2.2% اهالی دریافت می کند. حکومت تاجیکستان هر سال کسر بیوجت را از حساب گرانت و قرضهای سازمانهای خارجی تکمیل میکنند. بیوجت تاجیکستان یکی از ناشفافترین ها در جهان است که حدود 20% خزینه ها در سایه قرار دارند. در فهرست بررسی بیوجت باز جهانی تاجیکستان در یکی از جایهای آخرین قرار دارد.
سر به سر را در بدر شد، پشتی به باری جدا.
90% زنان و دختران در قرقیزستان در نقلیات دچار تبعیض یا دست‌درازی می‌شوند. این نتیجه تحقیق دفتر حقوق بشر یا یک سازمان غیر دولتی است که یکجا با اداره امبودسمن قرقیزستان گزارانیده است. سال 2023 از 250 زنان و دختران پرسیده شده، اکثریت گفتند که در نقلیات مورد دست‌درازی قرار گرفتند. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم.
Его джинсы, моя юбочка и больше ничего.
Байни шими у ва дома не мал фосила намонд. Ин хеле нафратовар ва дашаднок бу.
Аз он ҳодиса дар як мусофирбаре дар Бишкек 5 сол гузашт, вале ҳар бор бо ба ёд овардани он лаҳза Викторияро эҳсоси бад фаро мегирад.
Сзади меня какой-то.
Аз пушти ман як марди нохушоянд меистод. У ба ман хеле наздик мешуд.
به نقل دختر او آن لحظه ترسید و چیکار کردنش رو نمیدونست. کسی رو هم به کمک فریاد کردن نتوانست. ولی این حالت رو جوان مشاهده کرده جایش رو به دختر داد و خودش در بین او و مرد ایستاد.
ما
نمیتوانیم در اولین ایستگاه بیرون برآمده گریزیم. مجبوریم این حالت رو طاقت کنیم. ما هیچ وقت به این کردار آنها پاسخ دادن نمیتوانیم.
حالا ویکتوریا در یک سازمان حقوقی کار میکند. در اینجا او از موردهای زیادی تبعیض علیه دختران مخصوصا بانوان معیوب در نقلیات جمعیتی آگاه شد. خبرنگار الکساندرا تیتوا مؤلف کتاب ایالدما یا ایستگاه است. در آن قصه های آدمان جمع آوری شده است که به دست درازی یا تبعیض در نقلیات جمعیتی دچار شدند. ضمن نظرپرسی در شبکه های اجتماعی اکثریت به او نوشتند که هنوز از زمان خردسالی یا نورسی به این چیز روبرو می شدند.
به نظر من این همه با اجازه خود جامعه رخ می دهد. این به احترامی و حقوق آدمان دیگر مخصوصا دختران است.
الکساندرا حالتهای دست‌درازی در نقلیات را جمع‌آوری و در صفحه ایالدما کگ نشر و رسانه‌ای می‌کند. او باور دارد که با این راه می‌تواند برخورد جامعه را با این مشکل تغییر دهد.
واقعا در نقلیات جای خیلی تنگ است. ما همه مسافریم، همه در یک حالت هستیم. وقتی حادثه سر میزند تو میتوانی واکنش کنی و شاید کسی به تو کمک کند، ولی متاسفانه من وعده نمیدهم که این بی خطر است، چون حالت های هم هستند که وقتی دختران خواستند از خود حمایت کنند لاتو کوب شدند.
سازمان‌های جمعیتی در قرقیزستان بارها تلاش نمودند توجه مقامات و شرکت‌های نقلیاتی را به این مسئله جلب کنند. آنها حتی برای رانندگان مسافربرها کورس‌های آموزشی گذرانیدند. در مشروطکه‌های بیشکک همچنین ورقه و آویزه‌های پیدا شدند که در آن به زنان فهمانده شده است که در حالت دست‌درازی چیکار کنند.
می خواهم به ساکنان مراجعه کنم. اگر شما شاهد چنین حادثه شدید، باید تا حد امکان در تلفن ثبت کنید تا این مشکل از بین برده شود.
دست‌درازی به دختران در نقلیات نه تنها مشکل پایتخت قرقیزستان است. مسافربرها در خط‌سیرهای بین شهری هم برای زنان جای امن نیستند. بنا به آمار، معمول‌ترین نوع تبعیض یا دست‌درازی در بین ازدحام آدمان و نوعیان دست رسیدن به بدن زن است. اکثر جبردیده‌ها نابالغانند. در حالتهای خیلی کم از دخترانی جبر دیده حمایت شده است و برای این کار قریب کسی هم جزا نگرفته است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وضع زنان صاحب کار در تاجیکستان چگونه است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. زن اعضای حکومت، زن وزیر، زن رهبر، زن رئیس شهر و ناحیه و زن صاحب کار. این اشاره به وضع بانوان تاجیکستان است که در همایش با نام زن در صف پیش در دوشنبه صدا داد. این همایش را آژانسی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسایدی با حضور شماری از بانوان موفق برگزار کرد. سفیر آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکلر هدف از برگزاری نشست را چنین توضیح کرد.
This is critical for all of our countries.
این هم برای کشور من آمریکا و هم برای کشور شما تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد که ما بتوانیم زنان را توانمند بسازیم و آنها را دستگیری کنیم، چون که 50% نیروی کاری ما زنانند و ما وقتی این کار را انجام می دهیم، یعنی 50% نیروی کاری را توانمند می‌سازیم.
To realize the full potential.
شماری از زنان صاحب کار که در همکاری با برنامه یوسایدی تجارت به راه مانده شغل ایجاد کردند، از راه‌های رسیدنشان به کامیابی صحبت کردند. در این طرح‌ها زنان به عنوان قشر نیازمند پشتیبانی بیشتر جلب کرده می‌شوند. امید پولاد و رهبر شرکت برنامه‌سازی ایترون در خوجند می‌گوید که
با دستگیری تشکیلات کانادا که آنها را دستگیری می‌کنند، ما مهاجران افغانی و همچنین تاجیکانی که در آن محل زندگی می‌کنند با آنها کورس‌های IT برنامه‌سازی می‌آموزانیم. مهاجران از کجا؟ از شهر وحدت، از رودکی و از جبر رسول، از نوع جبر رسول ولایت سوخت. 15 نفر از وحدت، 15 نفر از رودکی و 15 نفر از جبر رسول آموزنده استادیم. بسیاری آنها را زنها تشکیل میکنند. دو ماه اول مهاجران و هم تاجیکانی که در آن محل زندگی میکنند و کامپیوتر نه گرامت نیست میگویم، یعنی که ورد، اکسل، پاورپوینت را آموختن و عینی حال فرانت اند ساختن سایت ها را آموخته ایستادن.
برخی از زنهای صاحب کار طرحهای راه اندازی کردنی هستند که با وارد کردن فناوری ها کار زنان دیهات را آسان و مؤثر میگرداند. مهینه خان سلیمانو و رهبر سازمان نیکسیگال مشاور میگوید فناوری را وارد میکند که کار پرمشقت زنان را ساده تر می گرداند.
زنان ما بسیار وقتشان رو برای خوشکنیدنی پاروی چاروا و برای تفل استفاده می برند و تفل رو بعد برای همچون انرژی گرمی استفاده می برند. مثلا خوراک می پزند، خونه رو گرم می کنند. این کاری آسان نیست، مشکل است، وقتی بسیار رو می گیرد. از دیگر طرف تفل که سخت همین که تمام، اما پارو برای زمین مهم است و پاروی از نو به زمین انداختن در کار است که زمین های ما زمین های بسیار کشاورزی اما حاصل خیش شوند. برای همین مورا لایه های رشد دیها توسط مناسبت های بازارگانی که از طرف یوسایید مبلغ گذاری می شود و ICIDR را که اجرا می کنند، همین تشبس رو ما در دستگیری کردن. اگر که ما انشاءالله در دوامی سال همین تکنولوژی رو بیاریم، هم بیوگاز استحصال میکنیم و هم بازار تاجیکستان رو با بیانوری تامین میکنیم.
اما جواهر اکابر و سردار ریاست روابط بین المللی کمیته زنان تاجیکستان در این همایش از گرانت های میلیونی صحبت کرد که حکومت برای رشد صاحبکاری زنان جدا کرده است.
از سال 2006 این جانب گرانت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای زنان صاحبکار جدا کرده می شوند و مبلغ گرانت های مذکور سالها زیاد می شوند که از اول از 150,000 بود و امروز تا 2.5 میلیون سومانی جدا شده استاده است.
ولی برخی زنهای صاحبکار می گویند از وجود چنین گرانت ها برای زنان آگاه نیستند. از جمله امید عبدالله و رهبر کارخانه نساجی صفیه در شهر ترسونزاده میگوید که این گرانت ها تا آنها نمی رسند.
اینجا ذکر شد که برنامه گرانت های دولتی برای زنان است، ولی به شهر ترسونزاده تا ما نمی رسد. ما به کمک گرانت ها کار کرده استاده ایم، ولی من امید دارم که سال جاری این گرانت ها تو مو هم میرسن.
چون این امیدواری در منطقه های دیگری تاجیکستان نیز صدا می دهد. بانوان از نیز زیادتر اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهند و فعلا نزدیک به 80,000 زن صاحب کار فعالیت می کنند. بر پایه آمارهای رسمی حالا 45% زنان به فعالیت خصوصی مشغول بوده، تنها 11% در شرکت های رسمی رهبر هستند. خود زنان صاحب کار می گویند تجارت بزرگ در دست مردان قرار دارد و زنان تنها به تجارت خرد مشغول هستند، هرچند نقشه و آرزوهای بزرگتری دارند.
رهبران کمیته به خطری عضوخواری ادعا دارند که در تاجیکستان ساکنان خوراکواری دو ساله خود را ذخیره کردند. محمد سعید فیض الله‌زاده رئیس این نهاد میگوید هنگامی سفر به شهر و نواحی کشور شاهد نگهداری چنین ذخیره شده است، ولی او از هیچ شهر یا ناحیه نام نبرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. محمد سعید فیض الله‌زاده رئیس کمیته به خطری عضوخواری تاجیکستان افسود که آنها همچون نماینده حکومت به شهر و ناحیه ها رفته مشاهده نمودند که ذخیره ساکنان در جای های مخصوص نگهداری می شود.
ما نماینده حکومت در شهر و یا مواسطه شدگی هستیم، میریم می بینیم در برو در جماعت و در دیر خود، البته می داریم خبر می گیریم و یعنی ذخیره سوله مردم در حقیقت در محصول در امورای مخصوص نگهداری تنمون چیزا نگه داشته میشه این محصول. سوال ما باشم در بسیار جمع میبینیم یک سال یکی میسال تدو سال محصولاتشون هستن.
چند سال اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان در بعضی صحبت و جلسه ها تاکید به داشتن ذخیره دو ساله میکند. رئیس کمیته به خطری عضوخواری شرح داد که منظور رئیس جمهور کدام نوع محصولات است.
اصلا این باو خوراکی داخل دولتی باید تیز باید نشانده نیست. مثال محصولات اساسی مردم تاجیک نوره. این چیه؟ اصلا گندم، دونگیو، لوبیو، موش، نخود، نس، اینچنین محصولات هایی که خشک میکنیم ذخیرهش بسیار میشه. محصولات هایی چی میوگی باشه، چی سبزاروتی هایی که هسته خشک میکنیم روبری دولت همین را در نظر دارد. اما محصولات هایی که تیز ویران میشن همین را در نظر دارد.
برخی کارشناسان بر اینند که ذخیره کردن خوراکواری دو ساله در شرایط فعلی برای ساکنان آسان نیست و به حقیقت سخنان رئیس کمیته به خطری عضوخواری شبهه دارند. اقتصاددان فاضلجان فتولایف روز 5 مارت به رادیو آزادی گفت
چون شرایط ندارند، چیزی که در دوره سایز میگفتند ژویوم ات کپیکی دا کپیکی میگفتند که از تنگه به تنگه مردم زندگی میکرد. فرض کنیم یک ماه معاشش برای یک خلطه یک ماه خوراکه رسد، اگر برای دو ساله شاید او باید قرض و قواله کند و تنها در این شرایط ذخیره دو ساله رو تامین کرده تواند.
پرسشی خبرنگارانی رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان دوشنبه و مناطق دیگر کشور درباره توان ذخیره دو ساله کردن غذا نظرهای گوناگون دارند.
بسیار نه نمیشود، امکان نداره. شهر دخل بسیار ما آدمای چخل بگم در شهر زندگی میکردگی نیستیم برادر ما دیگر زیون نیکیم میبینیم بچهش میسر که اگر شرایط نباشه نمیشه، امکان نداره. گرمی بسیار رای مثال
ما ذخیره کردن در امکان نداره.
برای چی؟
آره بچه ندارم، مثال مردینا ندارم، خودم زنی تنها، مثال همیش خانبه بزرگ بودر نگو مینام سو میگیرم که 25-50 سوم دورو میخرم حقا پروسش سه دخترک دارم، ست برشو گریخدم سه دختر نگو بینو مینام در بوره پشوکا و خروکا این زخیره اگه جود در جا
در یک ماه مقصد ما زخیره کردن میتونیم، ما در سکسی زندگی میکنیم، امکانیت نیست 3-4 ماه در ذخیره کردن.
خونه دخیر همو گندم هسته و با همو کانسر و همو چیزا هسته دیگه، دیگه چیزا رو ذخیره کرده نمیشه، تای بزرگ میگیریم دیگه چی میشه. خیر گندم همی تو سیزون آینده میرسد این کانسر و خیر همو همی زبیستان نمیرسد تمام دیگه چیزا رو این کارتشکه اینا شه چی میخوریم، بزرگ میخوریم دیگه چیزا رو ذخیره کرده نمیتونیم، شرایطش نیست ای ذخیرش کنیم، مقصد میمونیشه ویران میشه.
صحبت ها اطراف ذخیره دو ساله خوراکواری در حال است که معاش میانه در تاجیکستان حدود 2,500 سومانی برابر به 230 دلار آمریکایی بوده، ساکنان بارها از ناکافی بودن آن در برابر افزایش نرخ مال و محصولات نگرانی کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که در باره واقعه های خانین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گرد هم آمدگان کوششی برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرح از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آزر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبرف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکان روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعتی بود که گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه روان می رود. و البته قواهای کرونهی که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظری بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد، به جنگ جدا مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتن، یک شخصان تشکیل کننده داشتن، یک شخصان به نقشه گرفته داشتن و شخصان اجرا کننده داشتن.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدند ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند. وی می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر یک رهبری رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدند و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتند. دورتر نمی دیدم. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود. چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا نامشان ایواز کردن برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار. اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد عیاض نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز. چه به 10 روز؟ همین بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غصب میگوتند و دیگر چیزو و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی دیگر چی دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قدر برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود خونریزی نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای دایستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان. این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق توجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق توجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف می گوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود صبح هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمه ارخیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دور بستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال‌های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها با واقعه‌های بعدی نه، یعنی گردی همایی‌های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می‌باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد عیاض نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، طرف دوروان ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای آموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نه به های سیاسی و نه به های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمنت و کمیته امنیتی ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالتی سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقت ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلا دیده برند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیلی عجیب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بهاری آرزویم، نرو از من نرو، گل خوش رنگ و خوش بویم، نرو از من نرو.
بهاری آرزویم، نرو از من نرو، گل خوش رنگ و خوش بویم، نرو از من نرو.
با شب‌های جدایی چراغان میکنم، ترا بگیرم شویم، نرو از من نرو.
با شب‌های جدایی چراغان میکنم، ترا بگیرم شویم، نرو از من نرو.
شب و روزم زی هجرت تقان است و علم، سفیدکی سیاه مویم، نرو از من نرو.
شب و روزم زیادت بیرون اصورم، سفید کیسیم مویم، نرو از من نرو.
سیاه مویم، نرو از من نرو.
بهاری آرزویم،